با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه هفتم ماه می 2022 و هفدهم اردیبهشت 1401. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی، بعدش خواهم اشاره بکنم به مسئله نان در ایران که چه اتفاقاتی داره میفته، البته به طور خیلی مختصر، برای اینکه باید بحث مفصلی باز بشه راجع به اینکه اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود، برای اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ادعاش اینه که سیاست خارجیش تا اقل ضد امپریالیستیه، منطقه نظر داخلی کاملا سرسپرده امپریالیسمه، بانک جهانیه، صندوق بین المللی پوله، سیاست های اقتصادی نئولیبراله. و من بارها گفتم که آنچه سرنوشت کشورها، سیستمها، امپراتوری ها رو تعیین میکنه مسائل بیرونیشون نیست، از داخل فرو میپاشن. این مسئله نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد امریکا ارباب تمام اینا صادقه. هرچی هم امریکا بخواد چنگ و دندان در بیرون و ابراز قدرت بکنه و غیره و غیره که حالا بهشون اشاره خواهم کرد، و از داخلیه که تعیین کننده است. در ایران هم همینه مسئله. به هر حال یه اشاره خواهم کرد، ولی بقیه برنامه را بازم راجع به اوکراین خواهد بود، برای اینکه در واقع یکی از بهانه های گران کردن آرد 300% یکی از بهانه هاش همین به اصطلاح اتفاقاتیه که در اوکراین داره میفته و این بهانه رو در واقع چیز کردن. حالا بگذاریم که به اصطلاح بهانه های دیگه هم داشتن که به اصطلاح ارز 4200 تومانی رو که آقای روحانی برقرار کرد و ارز آقای جهانگیری به اصطلاح چه مضراتی داشته و حالا میخوان اینو تصحیحش بکنن و این چه پیامدهایی خواهد داشت. به هر حال ابتدا به گزارش از کمک‌های دریافتی. از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از منچستر انگلیس 50 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 300 دلار، از بروکلین نیویورک در مجموع 400 دلار، دوستان لس آنجلس 1000 دلار به برنامه کمک کردند، از مونترال کانادا 50 دلار کانادا، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از سیدنی استرالیا 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 700 دلار، از تمپا در فلوریدا 100 دلار، از شهر ری 25 دلار، دوستان سنت رمان در شمال کالیفرنیا در مجموع 500 دلار کمک کردند، از سمیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از سان فرانسیسکو 30 دلار، از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار، از شهر گچساران 100 دلار و از سان فرانسیسکو 40 دلار. بنابراین میرم، عزیزان میدونن الان خبرها در ایران واقعا حول این محور چه قیمت نه تنها نان، البته میگن که نانهای سنتی قیمتشون همون جوری مثل سابق مونده، ولی عرشبت که نانهای سنفی و سنتی، عرشبت که اینا اصطلاحات جالبیه که تازن اینا اصطلاح به 600% و از جمله ماکارونی که واقعا خیلی از مردم یه غذای نشاسته‌ایه، توش پروتئینی وجود نداره، ولی چون تا حد ارزان بوده، مورد مصرف بسیاری از مردم و خانواده هاست. سیزان حالا اگه شد مفصل به ریشه های این قضیه که از روز اول موقعی که خمینی به قدرت رسید اقتصاد رو به دست کی داد؟ حبیب الله عسکرولادی. حبیب الله عسکرولادی در خاطراتش نمیشه و افتخار میکنه که این ثروت عظیمش رو از کجا به دست آورده و میگه که من یه گونی زیره به مبلغ 15 تومان از دهاتی ها خریدم و فرضاً 75 یا 105 تومان فروختمش، یعنی 3-4-5 برابر. این منبع ثروتش بوده، این بنیانگذار اقتصاد جمهوری اسلامی بوده و به همین دلیل هم اون زمان هر کسی که میخواست اجناس و ارزاق اولیه مردم رو از قوانین بازار، قوانین بازار یعنی چه؟ یعنی همین تجار محترم، یعنی دلال ها، یعنی واسطه ها، یعنی دزد ها، یعنی قاچاقچی ها، هر کسی میخواست بیرون بیاره که در زمان جنگ ما میدونیم بیرون آورده بودن و اقتصاد ایران با 7-8 میلیارد دلار پول نفت میگشت، کسی گرسنه نموند. و حتی اگر به هر حال یه مقدار فقر وجود داشت گسترده بود، یعنی در واقع شکاف طبقاتی که الان در ایران هست آدمو به سرشام وامی داره. ویدیوهایی هست که نشون میده مثلا ایران مال یا کنار دریاچه نمیدونم فلان، چه آپارتمان هایی، چه فروشگاه هایی، چه چیزهای مجللی، چه ورزشگاه هایی که حق عضویتش 250 میلیون تومنه. اون وقت مطابق آمار اطلاعات 35% از مردم ایران حد اقل، لااقل تا موقعی که این آمار رو دادن، زیر خط فقر. اینا تا یه مدت میتونه ادامه پیدا بکنه، برای اینکه مردم در درجه اول ترسشون از اینه که ایران به یه سرنوشت وحشتناکتر و دهشتناکتری مثل بسیاری از کشورهای منطقه که من نمیخوام، مثل لیبی، مثل عراق، مثل سوریه، مثل سومالی، مثل سودان، به اون سرنوشت که این ضد بشرهای جهانی به این سرنوشت دو چارشون کردن تا از ترس اینه که نمیان تو خیابون، ولی تا یه جایی میتونن تحمل بکنن. جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای که صحبت از اقتصاد مقاومتی اینه، با پیروی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، با چنین شکاف طبقاتی، با 35% زیر خط فقر، با بازار آزاد و ترس هر کسی که صحبت از دخالت دولت میکنه، نه تنها فرضاً روزنامه شرق میکوبتش، روزنامه مشرق هم میکوبتش، از هر دو جناح، یعنی در یک چیز با هم متحدم و اونم پیروی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیاست های نئولیبرال. در این تفاوتی در واقع، یعنی در واقع خیلی ها فکر میکردن که آقای رئیسی که بیاد و دولت و حکومت که با هم یکی بشن یه فکری به حال مردم بشه، ببینید تورم که مردم رو داره از پادر میاره و میبینیم که اینطور نیست. هر کدوم از این کشورها که از این قوانین پیروی کنن همینه. ترکیه رو از جان نگاه کنن، الان روزنامه این است کیهان و امسالام میگن ببینید که ترکیه 70%، ما فقط 50%، 40% تورمون، اونا 70%. یعنی داره توجیه میکنه، یه تورم وحشتناک 50% رو داره توجیه میکنه و حالا نون و موادی که به اصطلاح به گندم ارتباط پیدا میکنن ممکنه 200-300% بره بالا. و همینطور که عرض کردم این آینده کشور رو دشمنان ببینید چه کار دارن میکنن. بی بی سی و صدای امریکا و من و تو و امثال هم ایران اینترنت ببینید چه رقص و پایکوبی میکنن. از اینکه منتظرن که مردم بیان تو خیابون و یا ایران بلایی به سردمشته به سای کشورهای دیگه که ما میدونیم چه بر سرشون اومده یا و در نتیجه واقعا باید به اینا گفت که تا یه زمانی میتونید این برنامه های ضد مردمی رو برنامه های اقتصادی غیر موقع و البته امتحان شده در ایران که چطور میشه جلوی این تورم سواره رو گرفت. در زمان جنگ امتحان شد و الان آقای فرشاد مؤمنی حالا هرچی هم انتقاد بهش وارد باشه ولی در این زمینه خاص داره بهشون میگه مدت خاص که داره بسرا و انتظار میرفت که دولت آقای رئیسی از چنین اقتصاددانانی استفاده بکنه. ولی ما میدونیم که حالا ما نمیدونیم این آقای مخبر و هر شبت که خاندوزی امثال هم که تا حدی مثلا بعضی امیدی بهشون داشتن چه کار دارن میکنن و غیره و غیره. اینه که حداقل خود من بسیار واقعا از زمانی که این اعلام کردن که به اصطلاح این تغییرات جدیدی شاید در مسئله نان و اینا به وجود بسیار بسیار مسئله خطرناکیه که اگر فکری براش نکنن آینده میتونه تیر و تاری رو برای کشورمون رقم بزنه. دشمنان ایران کاملا منتظر یه همچین چیزایی هستن. ولی به هر حال در این حد بر این که میشه راجع به این قضایا و به طور کلی تورم نه تنها در ایران حالا در خود سطح جهانی در خود امریکا در اروپا الان داره بالا میگیره. به طور کلی باید بحثی باز بشه راجع به تئوری خود تورم، دلایل تورم چیه. در ایران البته به سرا دلایلش متفاوته با کشورهای سرمایه داری اصلی و دلایل دیگه ای داره. واقعا لااقل میشه گفت حالا از زمان هاشمی رفسنجانی اونهایی که تسلط پیدا کردن بر اقتصاد ایران یه مافیاست که آدم فکر میکرد که فرزن علیه این مافیا دولت که یک دست بشه با حکومت یک فکری برای اینا بشه. ولی دسته یه مافیای قاچاقچیه، رانتخاره، دلاله و دوست. شما نگاه کنید میرن به ترکیه و ده ها میلیارد دلار سوقاتی و ملک و امثال هم. آیا واقعا کسی از اونهایی که یک چنین جنایاتی رو در زمان روحانی اقتصاد ایران رو به خاک سیاه نشوندن یک نفرشون محاکمه شدن؟ دروازه های ایران باز هم برای ورود میلیارد تلفن دستی آیفون و امثال هم و از طرف دیگه خروج با استفاده از این ارز 4200 تومانی قاچاق تمام مواد خوراکی به خارج. یک مشت دوست، یک مشت قاچاقچی. آیا کشور در و پیکری نداره که این شرکت مکارون سازیه نمیم روز مکارون چیه اسمش، یک مشت دوست که استفاده کردن تمام به اصلاح فراورده ها رو به خارج فرستادن با چندین برابر قیمت فروختن؟ یعنی در و پیکری. علت این که در و فکری نداره برای این که مقامات بالا با اینا دارن همکاری میکنن تا مغز و استخوان حکومت و دولت اینا نفوذ دارن در واقع حکومت و دولت زیر نفوذ اینا هست. به هر حال اینا چیزایی که آدمو بسیار ناآرام میکنه، حالا علاوه بر شبکه خبرهای جهانی از شبکه که برمیگردم به مسئله اوکراین، چون در واقع جهان رو میتونه به طرف یه زمستان اتمی ببره. ابتدا شروع میکنم با مقاله‌ای که بازم تد شنایدر در انتی وار، در سایت انتی وار نوشته، که به 5 دلیل باید در مورد جنگ اوکراین نگران بود. حتی تد شنایدر که تا الان من خیلی ازش نقل قول کردم، هم این در واقع ورود نیروهای روسی رو به داخل اوکراین اسمشو میذاره جنگ، و هم میگه غیر قانونی از نظر قوانین بین المللی. حتی تد شنایدر، حالا امروز من مقالات رو میخونم که اولا این خود فدراسیون روسیه اسمشو جنگ نذاشته. من نمیدونستم علت این که چرا فقط بهش میگم اسم این رو گذاشتن Special Operation، یعنی به اصطلاح عملیات ویژه، که این برای من از زبان عرصبت که Scott Ritter خودش یه تفنگدار دریایی به اصطلاح یه سرباز امریکایی که در جنگ اول خلیج فارس فعالانه شرکت داشت، جز افسرانی بوده برای اون قتل‌عامی که از مردم و از نیروهای عراقی کردن و توجیه میکنه. مأمور سازمان ملل به اصطلاح انرژی اتمی بوده برای مسائل عراق، ما میدونیم، و خلاصه جز امریکایی های تیپی که نظامی میهندوست. ولی الان صحبتهایی که راجع به اوکراین میکنه به عنوان متخصص، هم تاریخ جنگ ها رو میدونه، هم دقیق میدونه که در میدانهای جنگ چه میگذره. ازش پرسیدم که چرا این جنگ نیست بلکه عملیات ویژه اینو بهش میگن. گفت اگه جنگ بود روسیه همون روز اول نمیتونست گاز اوکراین رو قطع بکنه، نمیتونست زیر ساختای کیف رو همون روز اول از برق، از آب، از فاضلاب، از اینترنت اینا رو قطع بکنه، همون کاری که امریکا شب اول حمله به بغداد، ما به یاد بیاریم، اول به کاخ ریاست جمهوری و تمام زیر ساختا و با کشتن هزاران هزار نفر همون شب اول و روزهای اول. این یه جنگه. ولی تا الان روسیه هیچ این کار رو نکرده. برام داره میگفت این جنگ نیست، اعلام جنگ نکرده. اعلام جنگ در این که اگه اعلام جنگ بکنه خب باید بسیج بکنه، کل مردم رو سربازگیری بکنه و غیره و غیره. از این جهته که بهش میگه عملیات ویژه و نه جنگ و نه حمله. اینا برای خود من آموزنده بوده که بین عملیات ویژه و جنگ یا چیز این چه تفاوتی با هم دیگه دارن. البته خوب ما میدونیم روزنامه نیویورک تایمز، فقط من نیویورک تایمز رو میگم به عنوان روزنامه و یا دستگاه ارتباط جمعی مرجع، این فکر رو جا انداخته. همینطور که تد شنایدر هم خودش هفته قبل من صحبت کردم که دستگاه های ارتباط جمعی چه چیزایی رو جا انداختن توی فکر مردم ایران، که آره روسیه اولا یه جنگ آغاز کرده، دو هدفش تسخیر تمام اوکراین بوده و یا لااقل تسخیر کیف بوده و انداختن دولت کیف و یک دولت دست نشانده رو بر سر کار آوردن. همین امروز صبح که من میخوندم، این چیزیه که نیویورک تایمز حساب بدون برو برگرد، در حالی که ما میدونیم واقعیات. برای اینکه خود این یه بحث تازه ای من میخواستم باز بکنم که دستگاه های ارتباط جمعی چه چیزهایی رو به مردم گفتن و چه فکرهایی رو جا انداختند و واقعیات روی زمین خاکی چیه. تضاد بین این دوتا وجود داره. خود من، تجربه خود من، چندین بار با عزیزان صحبت کردم که بسیاری از روشنفکران، حتی خود من فرزن تا سال 56، من بارها این مثال رو زدم، با بیژن شهرازی ما تو حیات ارشد که زندان اوین با هم دیگه قدم می زدیم و من ازش پرسیدم بیژن، ما دیگه به اصطلاح پیرمردای زندان بودیم در اون زمان، بهش گفتم شاه می افته؟ گفتم اون نکنم ماهیت می افته. سال 56 واقعیات روی زمین توی خیابانهای تهران چیز دیگه ای بود. از این مثال ها زیاده، نمیخوام اینجا وقت برنامه گرفته بشه. برای اینکه افکار عمومی رو اینا میسازن، عزیزان میدونن تئوریسین واقعی این قضیه پروپاگاند که اسمشو گذاشته، عرض شود که افکار عمومی چیز چیزهای عمومی، یعنی به اصطلاح فکر عمومی اسمشو گذاشته. حالا لغتش آقای ادوارد برنی که پسر برادر زیگموند فروید بوده، اوائل این قرن تئوری پروپاگاند رو در حقیقت ریخته. البته اون اولین این در خود در امریکاست، وگرنه اینا استفاده شده که خود پرشبت یعنی تئوریسین های ماکیاولی چی میگه، تمام اینا رو که من ارز مردم. چطور میشه افکار عمومی مردم رو دستکاری کرد، منحرف کرد؟ ولی واقعیات روی زمین یه چیز متفاوته. به هر حال میخواستم به اینجا برسم که به 5 دلیل باید در مورد جنگ اوکراین نگران بود. میگه این یه جنگه، در حالی که ما میدونیم روسیه نه تنها اعلام جنگ نکرده علیه اوکراین، بلکه هدفش کاملا مشخصه، دفاع از روس زبانها و روسهای دونتسک و لوهانسک، یعنی دونباس، که در واقع هم 14,000 نفرشون به دست نئونازی ها و نئوفاشیست ها کشته شدن در عرض 8 سال بین 2014 و 2022، دفاع از اونها و بعدش ضربه زدن به در واقع ارتش و زیربنه های نظامی اوکراین که میخواد وارد ناتو بشه، اگه بخواد وارد ناتو بشه، و دی نازیفیکیشن یا نازی زدائی. اینا برنامه هایی بوده، میخواستم این رو توضیح بدم که در غرب حتی آقای همین تد شنایدر چی فکر میکنه و واقعیات روی زمین چیه. برای اینکه حتی فرزان موقعی که اینا جنگ اقتصادی علیه روسیه آغاز کردن، روسیه میتونست گاز رو کاملا قطع بکنه، نه تنها به روی عرصبت که لهستان و مجار و عرصبت بلغارستان که بعدا به دلیل اینکه حاضر نشدن این دو کشور به روبل گاز رو بخرن قطعش کردن، بلکه میتونست گویا میتونست و کاملا صنایع آلمان رو میتونست علاج بکنه. برای اینکه اعلام جنگ نکرده، اگر اعلام جنگ کرده بود تمام قوانین رو میتونه زیر پا بذاره و اعلام جنگ بکنه علیه تمام اینا. در هر حال میخواستم این برای خود من روشن نبود و از طریق اسکات ویتر در واقع اینو برای من روشن کرد. حالا این مقاله رو من ادامه میدم، میخواستم این مقدمه رو برای عزیزان که واقعیات روی زمین توی اوکراین چی هست و چرا این یه جنگ نیست، در این که عملیات ویژه‌ایه که هدفهای مشخصی داره و این هدفها داره پیاده میشه. حالا صحبت خواهم کرد. نیویورک تایمز اول ماه مه گزارش داد که دولت بایدن، دولتی که اعلام خطرهای روسیه در مورد خط قرمزهای در مورد گسترش ناتو رو نادیده گرفت، در جلسات قبل من عرض کردم که چطور تمام اینا رو به مدت 31 سال نادیده گرفت و به ویژه از 2014 و به ویژه از 2008 موقعی که در واقع اینا میخواستن هم اوکراین و هم گرجستان رو وارد ناتو بکنن. به طور هرچه بیشتری اعلام خطرهای بسیاری ها را که از ابتدای جنگ میگفتن کمک هرچه بیشتر امریکا به اوکراین، خطر درگیری مستقیم این کشور با فدراسیون روسیه را موجب خواهد شد را نیز خیلی های دیگر هم نادیده میگیرن. این نیویورک تایمز میگه، این داره نقل قول میکنه از نیویورک تایمز. حالا با افزایش کمک های مستقیم دولت های امریکا و انگلیس و دیگر متحدین آنها به دولت اوکراین که دارد به شدت بالا میگیرد، به چند دلیل باید شدیداً نگران این موضوع بود. برای که میدونیم به جای خطرناکی داره میرسه. نیویورک تایمز اعلام میکنه که امریکا کمک های جاسوسی کرده به اوکراین برای کشتن 12 تا افسر عالی رتبه روسی. حالا بگذاریم که چندین مقاله بیرون اومده که تکذیب میکنه فقط 2 تا از جنرال های روسی تا الان کشته شده و اونم اشتباهاتی بوده که در ابتدا در چند روز اول جنگ کردن، که حالا اگه شد راجع به اونم صحبت میکنم، در روزها و یا هفته یکی دو هفته یا اول اشتباهاتی کردن و ضرباتی خوردن، نیروهای روس ضرباتی خوردن و در اون زمان بوده که 2 تا از افسراشون کشته شده. منطقه این رو در واقع اصراب نیویورک تایمز اعلام کرد که بعدش البته پنتاگون این رو تکذیب کرد. بنابراین به چند دلیل باید شدیدن دلم میخواد عزیزان به این دقت کنن. 1، جنگ دراز مدت. امریکا از همون ابتدا اعلام کرد این جنگ جنگی کوتاه مدت نخواهد بود. این از ابتدا گفتم، برای اینکه ما میدونیم برنامه ها چی بوده، چطور تحریک کردن و کردن و کردن، هرچی که روسیه بهشون هشدار داد که بابا این خط قرمز ماست، اگر ما بیاییم در مکزیک یا کانادا قرارداد نظامی علیه دولت امریکا ببندیم با این دو کشور، شما ساکت میشینید؟ شما راحت میشینید؟ انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا بارها اعلام کرده که این جنگ بر سر اصول محوری است. حالا صحبت خواهم کرد که این اصول محوری چیه؟ مثلا فقط اوکراین نیست و فراتر از اوکراین میرود. مقاله دیگه رو اگه فرصت شد از داگلس مکگرگور برای عزیزان خواهم خون که برنامه های اینا چیه. داگلس مکگرگور در حقیقت مشاور اصلی آقای مایک اسپر وزیر دفاع زمان چیز بود، آخرین وزیر دفاع امریکا در زمان دونالد ترامپ. داگلس مکگرگور که خودش یک در واقع کرنل یعنی بسیار سرهنگ ارتش امریکاست و در تمام جنگ‌هایی که امریکا هم داشته شرکت کرده، مقاله بسیار جالبی نوشته که من ترجمه کردم، اگه فرصت شد برای عزیزان میخونم که برنامه امریکا چیه. مسئله اوکراین نیست، این جنگ اگه اسمش هم بذاریم جنگ بین امریکا و اوکراین نیست، جنگ نیابتی بین امریکا و تمام کشورهای غرب یعنی به اصطلاح ناتو و روسیه است برای از پا در آوردن روسیه. این به کجا خواهد کشید؟ خواهیم دید. از اون موقع به بعد علائم چندی وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست‌های اعمال شده از سوی امریکا در جهت طولانی کردن جنگ است. صلح نمی‌خواهد. زلنسکی وارد مذاکره شد. حالا نقل قول می‌کنم از وزیر خارجه ترکیه، هر شود که ترکیه اووردشون نشوندشون با هم دیگه صحبت کردن و زلنسکی یه مقدار کوتاه اومد، مسئله بوچا رو علم کردن، تمام به اصطلاح اون امتیازاتی رو که داده بود و یه مقدار سر مغر داشت می اومد امریکا به اصطلاح بهش اخطار کرد، ناتو بهش اخطار کرد که به هیچ وجه. لینکن اعلام کرده که جنگ تا پایان امسال طول خواهد کشید. جیک سالیوان اعلام کرده که جنگ میتواند ماها یا تا آخر امسال ادامه پیدا بکنه. از حالا تعیین میکنه. از اون ترساورتر گفته مارک میلی رئیس ستاد ارتش امریکاست که گفته این جنگ سالها طول خواهد کشید. رئیس ناتو آقای استولتنبرگ، این آدم نازی، در 28 آوریل اعلام کرد که اعضای ناتو آمادن سالهای سال به اوکراین کمک کنند. بر پایه همین نظرات بود که اخیراً جو بایدن از کنگره خواست کمک 33 میلیارد دلاری به اوکراین برای جنگ علیه روسیه را که نشانه تعهد دراز مدت و طولانی امریکا در قبال اوکراین است تصویب بکنه. 33 میلیارد دلار. حالا عزیزان دقت بکنن، اخبار امریکا رو اون وقت من میخونم که در این کشور، من ابتدای صحبت امروزم گفتم که کشورها از درون میپاشن، در خود امریکا چی داره میگذره، اون وقت بدون این که کوچکترین مخالفتی بشه 33 میلیارد دلار تصویب میکنن به این جنگ علیه روسیه. دولت امریکا و متحدی آن برای اطمینان از دراز مدت بودن جنگ جلو هر گونه مذاکرات صلح را میگیرن. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه 21 آوریل خود گفت، نقل قول، بعضی کشورهای ناتو هستن که میخواهن جنگ ادامه پیدا بکنه. میدانیم که ترکیه مهماندار امیدوار کننده ترین دور مذاکرات میان روسیه و اوکراین بود. این گفتگوها امید آن را به وجود آورد که راه حلی پیدا شود و چاوشوغلو میگوید فکر نمی کرد پس از این مذاکرات جنگ مدت زیادی ادامه یابد. اما این تفاهم میان روسیه و اوکراین با دخالت دولت امریکا و متحدین او از میان برده شد، چرا که اینان برنامه های دیگری در سر دارند، کاملا برنامه های دیگری در سر دارند. چاوشوغلو در ادامه می گوید اما پس از گرد همایی وزرای خارجه ناتو که در واقع آقای آنتونی بلینکن هم در شرکت کرد، برداشت این است که برخی اعضای ناتو خواهان ادامه جنگ هستند و میگویند بگذار جنگ ادامه یابد تا روسیه تضعیف شود. پس این یه چیز که باید که واقعا ترس‌آوره. دو، روسیه از این مسئله آگاهه، در این مسئله آگاهه. روسیه اکنون میداند که امید رسیدن به توافق از طریق مذاکره دارد از بین میرود یا از بین رفته است. از میان رفتن امید از همون ابتدا آغاز شد. موقعی که زلنسکی ابتدا نشانه هایی از تمایل به مذاکره نشان داد، اما پاسخ غرب به این تمایل او نزاشتنش. روان شدن سیل اسلحه از امریکا به اروپا به اوکراین بود. موقعی که شما یک سیل اسلحه اینطور بفرستید یعنی چه؟ یعنی نباید، یعنی در واقع به زلنسکی گفتن که تو پیروز میشی در این جنگ. و تا الان فکر دیگه ای رو که هم نیویورک تایمز هم روزنامه های دیگه جا انداختن عبارت از اینه که آره روسیه در اطراف کیف که شکست خورد. حتی روزنامه مشرق رو اگه بخونه همین فکر رو در بین مردم ایران مشرق و نه شهر که آره اینا در اطراف کیف شکست خوردن و اگه ما ادامه میدیم هم میتونیم از دنباش اینا رو بیرون بکنیم هم از کریمه. این ناامیدی به صلح حتی مدتها پیش از آن آغاز شده بود و آن هم موقعی بود که همین کشورها از پیاده شدن قرارداد منسک جلوگیری کرد. اگر در 2014 و در 2015 که منسک یک و منسک دو رو اینا امضا کردن و دولت‌های متمدن فرانسه و آلمان زیرش رو امضا کردن به قولشون وفا می‌کردن، امروز ما این جنگ رو داشتیم یا این عملیات ویژه رو داشتیم؟ نیویورک تایمز که این چیزا رو یادآور نمی‌کنه به مردم. این جنگ رو کی آغاز کرده؟ واقعا روسیه جنگ می‌خواست؟ نه تنها در اون زمان به قرارداد مینسک پابند نموندن، بارها و بارها این رو باید گفت که پروشنکو مینسک یک رو زیر پا گذاشت و لگد مال کرد و مردم اوکراین 73% از مردم اوکراین به زلنسکی رأی دادن چون قول صلح داد، قول داد که این جنگ رو در دانباس خاتمه بده، نظر این نئونازی ها و نئوفاشیست ها اونجا رو بمبارون بکنن. اینا رو باید یادآوری کرد که باعث و بانی این جنگ کیه، از ابتدا کی بوده و چرا راه دیگه برای روسیه باقی نذاشتن. عدم شرکت امریکا در راه حل دیپلماتیک و خرابکاری در آن و ممانعت از صحبت کردن با روسیه، آگاهی و آگاهی این کشور نسبت به لجاجت امریکا را شدیدتر کرده. به صحبت‌های عزیزان، به صحبت‌های سرگئی لاوروف نگاه بکنن، گوش بکنن. از وقتی جنگ شروع شده آنتونی بلینکن هیچ گونه مذاکره‌ای با لاوروف نداشته است. جانت یلن وزیر خزانه‌داری امریکا و جروم پاول رئیس بانک مرکزی امریکا در گرد همایی گروه 20 وقتی نوبت صحبت نماینده فدراسیون روسیه شد جلسه را ترک کردن. اعلام جنگ. و سفیر فدراسیون روسیه در واشنگتن میگوید، سفیرشون توی واشنگتن میگوید نه کاخ سفید و نه وزارت خارجه با او صحبت نمی کنند. آناتول لیون جز خبرنگارای برجسته است که تد سنایدر مرتب باهاش صحبت میکنه، آدم کار کشته و جا افتاده ای. آناتول لیون مقالاتش عزیزان در جاهای مختلف میتونن بخونن. آناتول لیون از پژوهشگران ارشد بنیاد کوینسی به نویسنده میگوید من نمیدانم، عزیزان به این دقت بکنن، من نمیدانم آیا فدراسیون روسیه به این نتیجه رسیده است که امریکا میتواند جلوی یک راه حل سیاسی را بگیرد. چون اگه اینطور باشه امریکا با روسیه باید منتظر در واقع جنگ اتمی باشه. اگر روسیه به این نتیجه برسه که امریکا میخواد جلوی یک راه حل سیاسی رو واقعا بگیره و میخواد توی این جنگ پیروز بشه. اما مسکو بی ترتیب فکر میکند که امریکا کوشش خواهد کرد که این کار را بکند، که از راه حل سیاسی جلوگیری بکنه. پس اینم یکی دیگه از موارد که تد سنایدر میگه پنج دلیل باید در این جنگ در مورد این جنگ نگران بود. 3. اعلام خطرهای روسیه. اکنون آشکار شده است که محاسبه امریکا در مورد نادیده گرفتن اعلام خطرهای روسیه در پیوستن اوکراین به ناتو، ما میدونیم اعلام خطر کرد، خط قرمز عرصبت که ماه دسامبر 2021 تمام مدارک و اسناد رو فرستاد، گفت که باید یک قرارداد امنیتی برای اروپا تنظیم بشه. امریکا به طور کامل جواب رد داد. در پیوستن اوکراین به ناتو امریکا که قبول نکرد، این در واقع یک محاسبه غلط بود. فکر میکرد که روسیه حمله نکنه یا لااقل عقب نشینی بکنه، تسلیم بشه. فاجعه بار بوده این محاسبه غلط امریکا. اما به نظر میرسد که حال و پس از اعلام جنگ نیز امریکا دارد مرتکب همان خطای محاسبه میشود. عزیزان باید مقالات آدمایی مثل مایکل مکفال، سفیر سابق امریکا در روسیه رو بخونم. چه آره، این پوتین داره بلوف میزنه که نمیدونم جنگ اتمی ابدا، ما باید بریم و در این جنگ شکستش بدیم. مقالات مکس بود، عزیزان باید بخونم، در واشنگتن پست و امسالام از وال استریت جورنال. قبلا من بخشایی از مقاله آقای برشبت که چیز رو، همین شوهر ویکتوریا نولان رو، رابرت کیگان رو، برای عزیزان خوندم. همشون دارن میگن اینا در واقع باید ما پرواز ممنوع در روی اوکراینه وارد جنگ مستقیم با روسیه بشیم. حالا صحبت خواهم کرد. واقعا روسیه علیه اوکراین وارد جنگ، حالا یا هر چی اسمشو بذاریم، فرض نشده، با تمام ناتو و با امریکا در حال جنگه. اعلام خطرها باز هم از سوی مسکو دارد اعلام می شود. در اواسط آوریل دولت روسیه یادداشت رسمی دیپلماتیکی به واشنگتن فرستاد و اخطار کرد که با فرستادن حساس‌ترین سلاح‌ها به اوکراین دارید بنزین با آتش جنگ می‌ریزید و این میتواند موجب عواقب غیر قابل پیش‌بینی گردد. داره بهشون هشدار میده. از آن ترس‌آورتر این که اکنون روسیه به این نتیجه رسیده است که هدف امریکا در این جنگ دفاع از اوکراین نیست، نابودی اوکراینه، بلکه جنگ نیابتی علیه روسیه است. سرگئی لاوروف اخیراً گفته است ناتو در اساس در حال جنگ علیه روسیه از طریق جنگ نیابتی است و دارد این کشور نیابتی را تا دندان، نیابتی یعنی همین کشور نیابتی رو، اوکراین رو تا دندان مسلح می کند. جنگ است. پوتین در 28 آوریل اعلام خطر کرد. اگر بعضی ها از خارج بخواهند در حوادث کنونی دخالت کنند و تهدیدی استراتژیک برای روسیه به وجود آورند، تهدیدهایی که برای من قابل قبول نیست، اینان باید بدانم که جواب ما به این تهدیدات برقاسا خواهد بود. ما دارای تمام وسایل و ابزار این کار هستیم و اگر لازم باشد از آنها استفاده خواهیم کرد. مایلم همگان این مسئله را بدانند. آقای مایکل مکفال میگه اینا بلوفه. رابرت ریگان مکس بود، بقیه نئو کنسرواتیوان و نئو نازی های ساکن واشنگتن میگن اینا همش بلوفه. چهار، دخالت هرج و بیشتر امریکا. اوکراین به طور فزایندهی دارد به کشور نیابتی برای قدرت نظامی امریکا و ناتو تبدیل می شود. دولت امریکا دارد هم انواع اسلحه را به اوکراین می فرستد، هم نیروهای اوکراینی را آموزش می دهد و هم اسلحه خود را علیه روسیه. ما می دونیم به چند تا از دهات و به تا شهرک های مرزی روسیه حمله کرده تا الان با اسلحه های امریکایی. در واقع امریکا جنگ نیابتی علیه روسیه به راه انداخته و فقط سربازانش، سربازان شرکت نمی کنن. اینایی که الان توی به اصطلاح کارخونه فولادسازی عزوف عزوفستان اونجا که گیر کردن، اینا کیا؟ چرا اینقدر اصرار دارن که نیان بیرون؟ خوبه چند تا افسر فرانسوی، انگلیسی، امریکایی و غیره و غیره اونجا باشه توی همین زیرزمین ها و تمام اون به اصطلاح چیزای زیرزمینی این کارخونه فولاد سازی. تا حالا چند تا هلیکوپتر اومدن که اینا رو نجات بدن و ارتش روسیه اینا رو ساقط کرده، این هلیکوپتر ها رو. آدم های که اونجا هستن چه اهمیتی دارن که تا الان 7 هلیکوپتر رو دولت اوکراین از دست داده برای نجات اینا توی اون زیرزمین ها. عملا به طور مستقیم وارد جنگ با روسیه و فقط سربازانش به طور رسمی در این جنگ شرکت ندارن. تا الان چندین سرباز، اینا یه مزدورایی هستن که امریکا حالا صحبت خواهم کرد، در لهستان داره آموزششون میده و میفرسته به اوکراین. همانطور که اخیران جان مرشایمر میذارن آقای جان مرشایمر بیاد و صحبت بکنه، نمیذارنش. اظهار داشته امریکا به نزدیکترین نقطه رویارویی مستقیم با روسیه رسیده است. چنین رویارویی مستقیمی هرچه بیشتر و به طور تهدیدآمیزی دارد نزدیک میشود. برای نخستین بار پس از آغاز جنگ سربازانی از کشورهای ناتو علیه نیروهای روسیه می جنگن. افسران ارتش اوکراین تأیید کردند که نیروهای ویژه انگلیس برای آموزش سربازان جدید جهت کاربرد سلاح‌های ضد تانک و غیره در اوکراین حضور دارند. تربیتشون میکنن اونجا توی لهستان و توی رومانی و امثال هم و میفرستنشون با اوکراین. حضور چنین نیروهایی در این جنگ از جنگ نیابتی به جنگ واقعی ناتو علیه روسیه تبدیل می شود. در حرکت تحریک‌آمیز و مشابه آن، جان کربی سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که امریکا مشغول آموزش سربازان اوکراینی در پایگاه‌های نظامی آلمان است. جان کربی در گزارش مطبوعاتی 29 آوریل خود گفت، این سخنگوی پنتاگونه، امروز می توانم اعلام کنم که امریکا آغاز و آموزش نیروهای مسلح اوکراین در مورد سیستم‌های کلیدی در پایگاه‌های آلمان است. این یعنی ارتش امریکا در پایگاه‌های نظامی امریکا در آلمان دارن سربازان اوکراین را آموزش میدن. جنگ مستقیم یعنی چه؟ و اما اسلحه های امریکایی و انگلیسی که ارتش امریکا دارد کاربرد آنها را به سربازان اوکراینی آموزش میدهد، به گفته جیمز هیپی معاون وزارت دفاع انگلیس در اواخر ماه آوریل، ببینید چی گفته، سلاح‌هایی است که برای حمله مستقیم به خاک روسیه به کار می روند. برابر این انگلیس دارد سربازان اوکراینی را برای حمله به روسیه و کشتن روسا آموزش می دهد. امریکا و انگلیس مستقیمن وارد جنگ عملا شده. منتها روسیه نمی خواد این را اذعان بکنه و یا این را تبدیل به یه جنگ بکنه. فوق العاده با احتیاط رفتار میکنه. به طور همزمان لیز تراس این خانم وزیر خارجه چقدر ما تعداد زیادی در آلمان خانم اورسولا اینجا لیز تراس در امریکا ویکتوریا نولند از این زنای نازی و نئونازی چقدر پیدا شدن. وزیر خارجه انگلیس اعلام میکنه زمان آن گذشته است که سربازان اوکراینی را فقط برای سلاح‌های دفاعی باید برای سلاح‌های تهاجمی آموزش دهیم. 5. اهداف وسیع‌تر. مسئله تنها این نیست که جنگ هم طولانی‌تر و هم هرچه بیشتر به صورت رویارویی مستقیم امریکا و انگلیس با روسیه در آمده باشد، بلکه هرچه بزرگتر و با اهداف هرچه گسترده تری شده است. لیز تراس وزیر خارجه انگلیس در 28 آوریل یعنی همون روزی که طولانی تر بودن جنگ از سوی مقامات امریکایی اعلام شد گفته است که نیروهای روسیه باید از تمام اوکراین، منظورش کریم هم هست، بیرون رانده شدن. به گفته بی بی سی این به معنای آن است که تنها عقب راندن نیروهای روس در عملیات اخیر نیست که فرضاً فقط از دونباس اینا را عقب برونن. کریمه یعنی هدف اولیه، یعنی هدف اولیه پشتیبانی غرب از اوکراین فقط اون نیست، بلکه راندن روسیه از کریمه نیست هست. این به معنای حمله به روسیه و از نظر پوتین به معنای نابودی کشور روسیه خواهد بود. چنین چیزی میتواند موجب عکس العمل تصور ناپذیر روسیه گردد. میگن بلوف میزنه. امریکا نیز مانند انگلیس اخیراً مواضع خود را در مورد گسترش اهداف خود در کمک به اوکراین به آشکارترین شکل بیان کرده است. لوید آستن وزیر دفاع امریکا پس از ملاقات او و بلینکن، ما میدونیم رفتن و چه خوشبشی عکس 600 جار گرفتن، با زلنسکی اهداف امریکا را تضعیف روسیه به اندازه ای دانست که دیگر نتواند آنچه را در اوکراین انجام داده انجام دهد. این یکی از آشکارترین اظهار نظرها از سوی بلندترین مقامات امریکایی مبنی بر آن است که هدف از ادامه جنگ فراتر از اوکراین می رود و قصد پشت آن تضعیف روسیه است. اینکه امریکا و متحدینش دارن هرچه بیشتر خود را مستقیما در گیر این جنگ می کنن و اهداف تهاجمی خود را گسترش می دهن و با کشش دادن زمان امید به مذاکره را از بین می برن و به طور همزمان به هشدارهای پوتین وقت این می گذارند، کم کم شرایط بقایت خطرناکی به وجود می آورند که باز هم میتوان از آن اجتناب کرد. ولی اینا میخوان اجتناب بکنم قبدا. مقاله ای رو میخوام از یکی از استادای دانشگاه بخونم که آیا به طور کلی چرا دخالت روسیه در اوکراین از نظر قوانین بین المللی قانونی است. در حالی که خیلی از اینا حتی تد شنایدر میگه این غیر قانونیه. قبل از هر چیز باید گفت در سازمان ملل، دلم میخواد چند تا مورد رو برای عزیزان یادآوری بکن. راجع به محاصره اقتصادی کوبا چند تا رأی گیری شده، نه تنها در شورای امنیت بلکه در مجمع عمومی 100 تا 150 تا و فقط دو کشور امریکا شاید اسرائیل و جزایر سیشل از بین 195 کشور جهان رأی اسرا مخالف دادن. سازمان ملل، قوانین بین المللی، در همین سازمان ملل چه در شورای امنیت چه در مجمع عمومی چند تا لایحه تصویب شده علیه جنایات ضد بشری اسرائیل در خاک فلسطین. سازمان ملل، قوانین بین المللی، نمیخوام گفته مادر بزرگم رو اینجا دوباره تکرار بکنم. آیا جنگ هایی که بعد از 11 سپتامبر امریکا به راه انداخته نه تنها قوانین بین المللی قوانین خودش رو زیر پا نذاشته؟ حالا صحبت از قوانین بین المللی میکنن، حتی آقای همین تد شنایدر که من مقالش رو خوندم، یا آقای ریچارد فالک، تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم؟ امریکا به طور کلی اعلام کرده که نه سازمان ملل بلکه Rules Based International Relations، یعنی قوانینی که خودش تعیین میکنه به عنوان یک کشور استثنایی، این دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم، کشور استثنایی و غیر قابل اجتناب، یعنی هیچ قراردادی نباید انجام بشه مگر با تصویب امریکا و دولت امریکا. کشور استثنایی یعنی میتونه در ورای قوانین بین المللی بره. هر شبت که دانیل کوالیک، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه پیتسبورگ، ببینید چی میگه. میگه من تمام زندگی دانشگاهیم را علیه مبارزه علیه جنگ گذراندم، چرا که شهروند امریکایی هستم. به قول مارتین لوتر کینگ، نقل قول، امریکا بزرگترین جنگ افروز جهانی است. یا به قول جیمی کارتر، نقل قول، بزرگترین جنگ طلب در طول تاریخ امریکا بوده که در طول 240 سال فقط 14 سال بدون جنگ بوده، بقیهش در حال جنگ بوده از وقتی که پا گذاشتم تو خاک باره جدید. از این رو چین و روسیه و همراه دیگر کشورها گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل را درست کردن، برای اینکه امریکا سازمان ملل را دیگه قبول نداره. و از این رو شکایت امریکا از حمله روسیه به اوکراین به بهانه نقص منشور سازمان ملل چون طعنه دیگ به کتری میماند. طعنه دیگ کتری. با این همه، این به معنای آن نیست که مسئله بررسی نشود با وجود تمام اینها. حالا یک، جنگ از 8 سال قبل علیه ساکنین روس زبان دونباس توسط ارتش اوکراین وجود داشته، آغاز شده بوده. جنگ یه جنگ داخلی بوده و جنگ آغاز شده بوده عملا حتی علیه روسبان ها و روس ها، برای اینکه لااقل 1 میلیون از ساکنین دونباس پاسپورت روسی دارن، روس هم. و اوکراین جنگ علیه روسیه آغاز کرده بوده، نه تنها روس زبان ها، که موجب کشته شدن دست کم 14,000 نفر و بیخانمانی 1.5 میلیون نفر از جمله زنان و کودکان شده، که به درستی میتوان آن را قوم‌کشی خواند، جنوساید، چرا که هدف آن از بین بردن قوم روس یا روس زبانان بوده. از 2014 توسط همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها و نقص نئونازی های ارتش اوکراین در این جنایات آشکار است. دستگاه های ارتباط جمعی غرب این واقعیت اوریان را انکار می کنند. شما در نیویورک تایمز نمی تونید ببینید که این جنگ از 8 سال پیش آغاز شده بوده، نه تنها علیه روس زبان ها، بلکه علیه روسیه. در حالی که طبق گزارش 2018 رویتر، ده ها گروه نئونازی وسیعاً در ارتش و پلیس اوکراین فعالند. به قول این خبرگزاری یعنی رویتر، دست کم 30 گروه از نئونازی ها به طور رسمی در ارتش اوکراین پذیرفته شدند، تسلط کامل دارند و اینان دارای ایدئولوژی ماورای راست و ضد لیبرال هم، یعنی تعصب شدید علیه روسیه، روسها، کولیها، همجنسگراها دارن و به اونها حمله میکنن و اونها رو به قتل میرسانن. 2، دست کم 500,000 از اهالی دونباس شهروند روسیه هم، 500,000. 3، با ممنوعیت رسمی زبان روسی، روس زبانان به شهروند درجه 2 تبدیل شدن، زبان روسی رو ادغام کردن. دیدبان حقوق بشر در اوایل سال 2022 گزارش داد که حتی نشریات که نشریات باید به زبان اوکراینی باشن، اما اصلاً دقت بکنن، اما زبانهای انگلیسی و اروپایی معافن، ولی زبان روسی قطعنه. با این کار نه تنها فرهنگ روسی بلکه موجودیت فیزیکی روسها در معرض خطر جدی بود. فقط اون نیست، چایکوفسکی رو، رخمانینوف رو، تمام به اصطلاح چیزا رو قطعن میکنن. عوضش ریچارد واگنر، موسیقیش که مورد محبت هیتلر بوده، کاملا آزاد. 3، دولت اوکراین مصمم به باز پس گرفتن کریمه بود. قبل از اینکه نیروهای روس وارد بشن، اوکراین تمام نیروهاش رو در جنوب در واقع تمرکز داده بود که به اوکراین به کریم حمله بکنه، یعنی به خاک روسیه. با اینکه 97.5% از مردم کریمه در 2014 رأی به پیوستن به روسیه دادن و طبق گزارش واشنگتن پست، تهدید زلنسکی به باز پس گرفتن کریمه نه تنها تهدید علیه کشور روسیه بود، بلکه میتوانست موجب قتل عام مردم اونجا گردد. آیا در اینجا و در مرز روسیه حمایت از روس‌ها و روس زبانان شامل اصل مسئولیت در حمایت، یعنی R2P Responsibility to Protect امریکا به چه دلیل در ریل لیبی شرکت کرد؟ واقعا اون قذافی میخواست مردم بنغازی رو قتل عام بکنه؟ به مردم اونجا تجاوز بکنه؟ اون یه دروغ بزرگ بود، ولی به بهانه Responsibility to Protect R2P حمله کردن. روسیه که دقیقا روس زبان ها و روس ها رو دارن اونجا قتل عام میکنن، حق دخالت نداره؟ آیا در اینجا و در مرز روسیه حمایت از روس ها و روس زبان ها شامل اصل مسئولیت در حمایت، یعنی R2P از همزبانان که در معرض خطر نابودی هستن نمی شود شامل این؟ در مقایسه با کاربرد چنین اصلی توسط امریکا از هزاران کیلومتر دورتر از کشورش، این تو مرز روسیه است. آموزش هزاران نئوناژی در امریکا و کانادا در یاهو ناو می‌خوانیم برنامه آموزش هزاران نازی در امریکا از 2015. به طور خلاصه اینو من فقط همه مقاله رو چیز ترجمه نکردم، به طور خلاصه شکی ندارد که نه تنها روس زبان‌ها بلکه کشور روسیه در معرض خطر قرار گرفته بود. امریکا و ناتو با جدیت هرچه تمام‌تر در صدد ایجاد بی‌ثباتی در روسیه به مدت دست کم 8 سال بوده است و روسیه شاهد بوده است که هرچه بر سر افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و سومالی رفته بر سر خودش میتونه بیاد. هیچ موردی از این مبرمتر و ضروریتر برای دفاع از استقلال و هستی یک کشور نمیتوان یافت. هدفشون اینا اینه، از پادر اردن لااقل تغییر رژیم. روسیه برای دفاع از خود راهی جز این عملیات نظامی نداشته است. دانیل کوالیک داره اینا میگه، چرا که امریکا و ناتو از اوکراین به عنوان تخت پرتابی برای تضعیف و از پا در آوردن روسیه استفاده میکنه. داستان اینه، ولی اهداف دراز مدت امریکا چیه؟ اینا رو داگلس مکگرگور که من اسم بردم در مقاله‌ای که در روزنامه امریکن کنسرواتیف که مال در حقیقت محافظه‌کاران و میهن دوستان امریکاییه قدم قلم میزنه، در چهارم ماه مه: جنگ در اوکراین به خاطر گلوبالیسم. توضیح میده که گلوبالیسم یعنی چه از دید خودش، برای که ما میدونیم گلوبالیسم یعنی تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان و همونطوری که آقای تاماس فریدمن توی چیز میمونش جهان به یک دهکده کوچک. اون موقع ما متوجه نمی شدیم که این دهکده کوچک یعنی چه. بعد معلوم شد در واقع افرادی مثل آقای عباس میلانی یا کاظم علمداری برای ما معلوم کردن که این دهکده کوچک باید یک کت خدا داشته باشه. با ما می دونیم کت خداش کیه؟ ارباب همینا، ارباب اصلاح طلبا. دهکده کوچک گلوبالیسم یعنی این. منتها آقای داگلس مکگرگور از دید دیگه اینو به عنوان یک میهندوست امریکایی، همینطور که گفتم معاون وزیر دفاع شده بود در زمان برسمت که دونالد ترامپ، هنگام بمباران کاسوو در 1999 رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون به مردم امریکا اعلام کرد، حسن به این دقت بکنه، آنچه در کاسوو میگذرد در این خلاصه میشود: گلوبالیسم در برابر قبیله گرایی. منظورش اینه که اونایی که ناسیونالیست هستن قبیله گرا. من با همین قاسم علمداری توی تلویزیون چیز اندیشه یه به اصطلاح مناظره داشتم، موقعی که من از استقلال ایران صحبت میکردم این منو مسخره در واقع میخندی پوزخند میزد، تکیه داده بود اینجوری مثل یه مجسمه لبخند میزد. استقلال چه چیز مسخره؟ حاکمیت ملی اینا مسخره است. جهان تبدیل به یه دهکده کوچک شده و ما میدونیم که کت خداش کیه. همچه در خسوان میگذرد در این خلاصه میشود: جهانی سازی در برابر یا گلوبالیسم در برابر قبیله گرایی. اینا یه مش قبیله گرا هستن، مرتجعن، اینایی که ملی هم. آقای منصور حکمت هم همین حرفو میزنه. اینایی که ملی گرا هستن آدم های عقب افتاده ای هستن. جهان در واقع بسیار جهانی شده، یه گلوبالیسم. در سال 1999 کمتر کسی به این گفته یه بیل کلینتون توجه کرد که منظورش از قبیله گرایی چیه. حمله به کاسابو جنگ دیگری در خاک دیگران بود که ربط چندانی به زندگی روزانه مردم امریکا نداشت. از هزاران کیلومتر اومده بود اونجا برای نابودی کشور یوگسلاوی. استفاده کلینتون از اصطلاح قبیله گرایی شاید خیلی از مردم را دچار سردرگمی کرد. از نظر اکثریت بزرگ مردم امریکا و از جمله آقای مک‌گرگور، به معنای دلبستگی به کشور و آمادگی شهروندان آن در گذاشتن نیازهای میهن در زمان بحران و درگیری بالاتر از منافع و نیازهای خود است. اینو بهش میگن میهن دوستی. ملی گرایان امریکا قبیله گرا نیستن. آنها خواهان دفاع از ایالات متحده، نهادهای تاریخی آن و حقوق مشرح در قوانین آن هستند و نه دست دارن به جنگ در کشورهای دیگر. وطن فروشای نئونازی ساکن واشنگتن، آقای کلینتون و خانم کلینتون، شما ملیگرا نیستید، شما دشمن ملت امریکا هستید. میرید از هزاران کیلومتر به کشورهای دیگه حمله میکنید ولی ببینید وضعیت کشور در درون چیه. اصطلاح جهانی سازی یا گلوبالیسم از اون موقع تا حال به صورت تغییر شکل داده که معنای آن فراتر از تجارت آزاد و دوستی میان کشورها میرود. امروز روز مفهوم دولت ملت، هر شبت که نیشن ستیت و نوع ملیگرایی که الهام بخش آن است که خود داگلس مک‌گرگور یکی از این هاست. من چندین نفر از اینا را اسم بردم، پت بوکنن، هر شبت که و چندین نفر اینا را توسط گلوبالیست ها به عنوان نوعی تعصب، تبعیض و جنگ محسوب می شود، محکوم می شود. با نگاه به گذشته متوجه می شدیم که استفاده کلینتون از اصطلاح گلوبالیسم دنبالش دولت بایدنه، نتیجه از جنگ نیابتی و علیه روسیه است. اینا مسخره می کنن ملیگرهای امریکا رو. از نظر هیئت حاکمه کنونی واشنگتن، گلوبالیسم فراتر از خرید فراورده های تولید شده توسط کار ارزان کشورهای غیر غربی است. گلوبالیسم به رهبری امریکا وعده آن را می دهد که اشکال سنتی سازمان های سیاسی و اجتماعی جامعه انسانی را از بین برد و از دولت های ملی گرفته تا مرز های هویت ملی، فرهنگ ها و آنها را با مصرفگرایی وابسته به انحصارات بیشک بدون حساب پس دادن، که اینا حساب در واقع زیر سیطره انحصارات امریکا بردن. جهانی سازی یعنی گلوبالیسم، یعنی دهکده کوچک، یعنی کت خداش در یه جای و اصل به اصطلاح هدفش هم سلطه بلا منازع انحصارات امریکا و یارانش و سازمان های غیر دولتی، NGO ها و نهادهای ورای ملی. به عبارت دیگر گلوبالیسم اکنون مترادف است با نظام لیبرال امنیت بین المللی بعد از جنگ است که راهی ندارد جز گسترش هرچه بیشتر، یعنی تسلط در کشورهای دیگه. جنگ نیابتی واشنگتن در اوکراین ترفندی است برای فرارفتن از ادامه تاریخ، فرهنگ و جغرافیا و جغرافیای ملی‌گرایی از طریق یکسانسازی مردم مختلف در پروسه جذب آنها. برای همینه که میخوان تبدیل به دهکده کوچک تسلط بلا. در واقع به نظر من هر صورت که همین آقای چیز که مقالی معروف رو نوشته، تسلط بلا منازع امریکا بر جهان در واقع به این معناست، از بین بردن هر نوع استقلال و حق حاکمیت و جهان تک‌قطبی. برای همینه که هم روسیه و هم چین رو باید از بین ببرم، برای اینکه اونا معتقدن که باید حق حاکمیت کشورها رعایت بشه، جهان دیگه نمیتونه جهان تک خطبی باشه و نمیتونه دلار تا الاغیر و نهایی تسلط بر تمام بازارهای جهان باشه. گلوبالیزم نوع واشنگتن که در پوشش گسترش ناتو ظاهر میشود، هویت ملی و ملیگرای روسیه را به چالش میگیرد. نقش جغرافیایی منحصر به فرد روسیه در پیوند دادن میان تمدن اروپا و آسیا، در علاوه فرهنگ مسیحیت ارتدوکس و سیستم اقتصادی که در ایدئولوژی سیاست خارجی و سیاست امنیتی آن ملحوظ شده که با کشورهای دیگه رابطه اقتصادی داشته باشه، مورد مخاطره قرار گرفته از طرف این جنگ نیابتی. در پرتو دخالت‌های نظامی ناتو در کشورهای بالکان، افغانستان، عراق، بی‌صداقتی آشکار خواهد بود اگر گفته شود تجاوز ناتو در مرزهای غربی روسیه بی خطر و دفاعی است. یک فرهنگ امریکایی داره این حرف رو میزنه. این چیزا ازش دعوت میکنم بیاد صحبت بکنه. تمام اینایی که تلویزیون های امریکا مثل CNN هم سالان میارن، اونایی هم که از شرکت های اسلحه سازی پول میگیرن، آقای جنرال پیتریوس و امثال هم، داگلس مک‌گرگور رو که نمیارن، جان مرشاینر رو که نمیارن. از اون خطرناکتر آن است که این حقیقت رو نادیده بگیریم که از نظر مسکو گسترش ناتو به داخل اوکراین ارتباط جدایی ناپذیر با گسترش گلوبالیزم در روسیه دارد. یعنی چه؟ میخواد این نتیجه گیری رو بکنه که روسیه هم باید مثل روسیه یلسین بشه، زیر سیطره کامل انحصارات امریکا و بیان اونجا رو غارت بکنن، پوتین رو بندازن و یلسین رو دیگه بیارن. طرفشون اینه. بیانات وزارت وزرای دفاع و خارجه امریکا مبنی بر این که در صدد تضعیف روسی هستن، این مسئله را آشکار میکنن که ادعای خیرخواهانه واشنگتن در مورد نظام بر پایه مقررات، همین رول بیس اینترنشنال ریلیشن، به هیچ رو برای روسیه نفعی ندارد. در واقع درست به عکس گفته های مقامات امریکا، در اذهان مردم و دولت روسیه این ذهنیت را به وجود می آورد که جنگ اوکراین هدفش گسترش ناتو به آن کشور است. از آن مهمتر این پیشنهاد است. حالا بعد میره روی مسائل دیگه‌ای که اینا ممکنه پیامدهایی داشته باشه که واقعا اوکراین تکه پاره بشه. از آن مهمتر این پیشنهاد است که لهستان، این فرزند وحشی ناتو، خیال دارد نیروهای حافظ صلح به اوکراین بفرستن. از نظر اروپایی ها این مسئله پنهان نیست که لهستان تقریبا به مدت 400 سال در بخش غربی اوکراین ما میدونیم تسلط داشته، که بعد آلمان و نازی ها که اومدن هم لهستانی ها رو هم روس ها رو هم یهودی ها رو قتل عام کردن اونجا. قبلش لهستان اونجا بوده، غربه در واقع بخشی از لهستان بوده، غرب اوکراین. و مولدوا گرچه از نظر تکنیکی به رومانی نزدیک است، اما به مدت 300 سال زیر نظر دولت عثمانی بوده است. الان دارن هم در ترانسنیستریا و هم در مولدوا دارن مشکل به وجود میارن، انفجاراتی در اونجا داره صورت میگیره. آمادگی واشنگتن به فرستادن نیروهای انتقامگیر ریونجس، یعنی اونایی که میخوان دوباره اون خاکی رو که قبلا، مثل اینه که ایران بخواد دوباره مثلا آسیای مرکزی رو بخواد اشغال بکنه، اینا بهش میگن ریونجیزم، یعنی اشغال مجدد. نیروهای انتقامگیر لهستانی به غرب اوکراین و سپس نیروهای انتقامگیر رومانی به مولدوا نشان میدهد که گلوبالیسم امریکا حاضر است برای ضربه زدن به روسیه دست به هر کاری بزنن، حتی به قیمت گسترش سرزمینی دشمنان تاریخی روسیه. واشنگتن سالهای سال جنگ اوکراین علیه روسیه را تشویق کرد و برانگیخت و ناسیونالیسم افراطی اوکراین را زیر مهار خود علیه روسیه به کار گرفت. و حال همین گلوبالیست ها با فرستادن طوفانی از اسلحه، آموزش نظامیان اوکراین و تشویق آنها به جنگ به بهای از بین رفتن کشوری به نام اوکراین، در صدد تضعیف روسیه. واشنگتن در 30 سال اخیر با تأکید بر کمک نظامی و دخالت در کشورهای دیگر با هدف تغییر رژیم ها، خود را در بالکان، شرق نزدیک، شمال افریقا، جنوب غربی آسیا درگیر کرده است. ملی گرایان امریکا که خودش یکیشونه، ران پال یکیشونه، پت بوکنان یکیشونه، پال کریگ رابرتس یکیشونه، اینا ملیگراهای امریکا هستن. ملیگرایان امریکا مسئول جنگ اخیر در اوکراین یا دیگر جنگ های شکست خورده 30 سال اخیر نیستن. اینان ملیگراهای امریکا که صدایی ندارن الان. گلوبالیستان که صدا دارن، نئوفاشیست ها و نئونازی های صهیونیست هستن که تسلط کامل دارن. اما ملیگرایان امریکا بیش از هر زمان دیگری لازم است از جنگ کنونی که هدفش از بین بردن روسیه است جلوگیری بکنه، تا این جنگ نتواند چون سرطان به دیگر کشورهای اروپایی و سطح جهانی گسترش یابد. فقط من میخوام موقعی که اینا ناله میکنن، ملیگرایان امریکا، که ما با همین ملیگرایان امریکا در واقع از نظر سیاست خارجی هستیم و نه سیاست های داخلیشون. اینا ببینید، دو سه تا خبر من میخوام از امریکا برای عزیزان بخونم. اندرو بیسویچ مقاله مفصلی نوشته که نشون میده، اندرو بیسویچ هم همینطور توی ارتش امریکا بود، بعدش استعفا داد، بعد استاد دانشگاه شد، بعدش حالا رئیس همین مؤسسه ارتباط که Responsible State Craft یا کوینسی هستش، که واقعا یه مؤسسه‌ای که مقالات خیلی جالبی می‌نویسه. اندرو بیسویچ پسرش حتی در جنگ عراق کشته شد. در نیو ریپابلیک، بازم از نیو ریپابلیک هم از نشریات امریکایی که مال حدوداً مال ملی‌گراهای امریکاست، سال گذشته 100 هزار مرگ و میر در اثر مصرف بی اندازه مواد مخدر در امریکا داشتیم. 100,000 امریکایی در اثر اووردوز، مصرف بی اندازه مواد مخدر. چرا؟ چرا باید در این کشور که ثروتمندترین کشوره مردم اینقدر مستعصل باشن که میلیون ها نفرشون معتادن و 100,000 نفرشون حالا خودشون رو کشتن با مواد مخدر؟ در این کشور 12 میلیون کودک فقیر وجود داره. اینا نیروهای انسانی این کشور هم. بی خانمان ها، میلیون ها بی خانمان داریم. به زیر ساخت ها میگه نگاه بکنید. بعد فقر کودکان در مقاله دیگه از 12.1% در دسامبر 2021 به 17% در ژانویه 2002 افزایش یافت. و 8 تریلیون دلار خرج نابودی افغانستان، عراق، لیبی و الان 33 میلیارد دلار خرج میکنن برای اینکه این جنگ رو ادامه بدن و اوکراین رو به خاک سیاه بنشونن، تجزیه بکنن. آیا روسیه رو میتونن از پا در بیارن؟ حالا صحبتش رو خواهم کرد. این افزایش به معنای 3.7 میلیون به کودکان فقیر در عرض یک سال افزوده شده. 70% از مردم امریکا حقوق به حقوق زندگی می کنن. پیچک تو پیچک. 50% از مردم امریکا وام پزشکی دارن. هدف اینا از پادر آوردن روسیه است. هدف اولیه اینا شوک اقتصادی بود. شما میدونه میخواستن و فکر میکردن به محضی که روسیه رو از سویفت بیرون بندازن و بعدش هم هر شبت که محاصره اقتصادیش بکنن از پا در خواهد اومد. خب موفق شدن. امروز صبح من میخوندم روبل در روزهای اول شد 135 روبل به 1 دلار. آقای جو بایدن در اومد گفت که روبل از روبل به ربل یعنی به آشغال تبدیل شده. امروز صبح من میخوندم که الان 64 روبل به 1 دلار شده که قبل از این جنگ 72 روبل بوده به 1 دلار. یعنی ارزش روبل از قبل از جنگ بالاتر رفته. به محض که این چیزا برقرار شد علیه روسیه، ما میدونیم نرخ بهره بانکی رو مجبور شدن یا به هر حال مردم هم دستپاچه شدن به فروشگاه حمله کردن اومدن، آره پولاشون رو شروع کردن به بیرون کشیدن. در نتیجه از 9.5% بهره بانکی رو به 20% رسوندن. حالا چطور شده؟ بعدش آوردنش به 17% و الان به 14% رسوندن. یعنی در این حال که در روسیه بهره بانکی هم ارزش دلار، ارزش روبل نسبت به دلار داره بالاتر و بالاتر میره، بهره بانکی داره میاد پایین، در امریکا بهره بانکی داره میره بالا. البته از صفر شروع شده ولی در حال بالا رفتنه. پس این نظر اقتصادی که بتونستن روسیه را از پا در بیارن. از نظر نظامی علی‌رغم تمام این هارت و پورت هایی که دارن میکنن در صحنه جنگ، آنچه که داره میگذره خلاف اون چیزیه که نیویورک تایمز به مردم امریکا داره تحویل. آره در ابتدا اینا دچار اشتباهاتی شدن، همینطور که گفتم حتی دو تا، در اینکه ارتش روسیه طوری عمل میکنه که افسرهای سطح بالاشون در پیشاپیش سربازا حرکت میکنن، مثل امریکا نیست که بشینن تو اتاقای توی امن با کولر و یا با بخاری و فقط از طریق ماهواره و امثال هم ببینن که تو میدان جنگ، میان تو میدان جنگ، دو نفرشون کشته شدن. ولی این اشتباهات رو ما میدونیم برطرف کردن، نمیخواستن کیف رو بگیرن، همینطور که گفتن این جنگ اعلام جنگ نبوده، بلکه کم کم دارن هم ضربات سنگین و غیر قابل جبرانی به ارتش اوکراین وارد میکنن و هم دارن دینازیفیکیشن میکنن، یعنی یکی از جاهای بسیار پر اهمیت نازی‌ها و نئونازی‌ها در همین ماریوپول بوده که خدا داند که چند هزار یا چند ده هزارشون در حین این جنگ‌ها کشته شده و الان بقیهشون اونجان و حالا اگر بیرون نیان و تسلیم نشن باید از گرسنگی بمیرن. و بعدش هم در خود دنباس هستش که آره در مراکز مستحکمی هستن، مدتی هم طول کشیده ولی کم کم و کم کم دارن اونجا هم نئونازی ها و نئوفاشیت ها زیر محاصره هم و همینطور گفتم به قول معروف اینو بهش میگن پاتیل درست کردن یا کولد روم، دور تا دورشون رو گرفتن، راه گریزی ندارن. و بعدش هم الان تو این سلاح های عجب و غریبی رو که از اروپا و از امریکا وارد اونجا میشه از طریق راهن وارد میشه و در نتیجه شروع کرده به اصطلاح ارتش یه نکته رو تا یاد هم نرفته، چون بعضی چیزا عذر میخوام، من حرف تو حرف میاد، من هفته گذشته یه اشتباه کردم که باید قبل از اینکه دوباره یادم بره تصحیحش بکنم. راجع به تئوری کار صحبت کردم، لیبر که تعریف مارکس در واقع از کار چی هستش، و من گفتم در کتاب هگل جوان گفته میشه که چطور مارکس از هگل گرفته اونجا، و من گفتم که یورگن هابرماس این کتاب رو نوشته، این یه اشتباه لپیه، هیچ وقت یورگن هابرماس نمیاد کتابی رو، این رو گیورگی یا جورج لوکاچ فیلسوف معروف مجار و استاد مزاروش کتاب هگل جوان رو نوشته، میخواستم این رو تصحیحش بکنم. هر سبت که تصحیح دیگه ای رو که میخواستم بکنم یادم رفت، اون عبارت از اینه که هر سبت همینطور که گفتم در ابتدا اینا نمیخواستن که زیر ساخت ها رو اسرا از بین ببرن، در اینکه نمیخواستن به مردم به حد اقل برسونن اسرا تلفات مردم رو، اصلا به آمار کشته ها نگاه بکنن و مقایسه بکنن با لیبی، با عراق، با افغانستان. ولی الان چون این اسلحه طرف توسط راهنها حمل میشه و میاد به دنباس، در نتیجه ارتش روسیه آن چیزی که یادم رفته بود این رو حسابت که عزیزان اگر به برنامه های الکساندر مرکوریس که در لندن هستش به طور روزانه نگاه بکنن، هر روز وضعیت میدان‌های جنگ در اوکراین رو به تفصیل و از طریق مصاحبه‌هایی که با افرادی که توی به اصطلاح خود اوکراین هستن توضیح میده. امروز من به صحبتش نگاه می‌کردم، گوش می‌کردم، میگه که اکثر اونایی که دارن می‌جنگن علیه ارتش اوکراین روس‌ها نیستن، بلکه جنگندگان دونباس هستن، همونایی که از 2014 علیه این نئونازی ها و نئوفاشیست ها می جنگیدن اونا. البته یه مقدار هم از اصلا نیروهای چچنیا مال چچن بوردن که بسیار در جنگی که در ماریوپول بوده اونجا فعال بودن. ولی خیلی مهمه که البته ارتش روسیه هم نقش داره در این عملیات ویژه، ولی اکثر اونایی که واقعا می جنگن در واقع به عنوان یک جنگ داخلی بین نیروهای دنباش و این نئونازی ها و نئوفاشیست ها هستش. اینا رو دستگاه های ارتباط جمعی امریکا صحبتی ازش رو نمی کنه که واقعا اینا، ولی الان در واقع نیروهای روسیه آغاز کردن به در واقع حمله کردن به ایستگاه های آهن، به تمام مخازن به اصلا این اسلحه‌ای که امریکا و اروپا براشون میفرسته و غیره و غیره. یعنی میخوام این رو عرض بکنم، جنگ داره پیش میره و من فکر میکنم که اگر ادامه پیدا بکنه غیر از ماریوپول و خرسان بعدن میکالایف و شاید هم بعدش اودسا گرفته بشه و در واقع تمام بخش شرقی و جنوبی اوکراین بخشی از مناطق جاهایی بشه در واقع یک منطقه حائل که من از اوائل صحبت کردم، هدف روسیه به وجود آوردن منطقه حائل بین نیروهای فاشیستی ناتو و خاک روسیه است. هدف اینه و نه اشغال اوکراین یا رفتن به غرب اوکراین. اگر میخواست به غرب اوکراین یا حتی کیف بره گیر میکرد و تبدیل به یه جنگ درازمدت چریکی میشد علیه نیروهای روسیه. هدف امریکا هم این بود، در حالی که هدف روسیه چیز دیگه ایه، به وجود آوردن این منطقه حائل بین ناتو برای که خطر حیاتیه، همینطور که افسر امریکایی داره این را صحبت میکنه و یا سکات ویدر صحبتش رو میکنه که اونم یه افسر امریکاییه. به هر حال این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. در شبت که فضا جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش هم به دانشجو میره و از اونجا به رویتر و بعدش هم به اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmahid.org. من یادم رفت یه نکته رو بگم و اون اینه که اینایی که خودشون رو قهرمان آزادی بیان میدونن هم استراتژیک کالچر رو بستنش، هم شبت که کنسرشم نیوز رو بستنش، هم سکات ریتر رو ممنوعش کردن و همینجور یکی پس از دیگری دارت میل پرس رو بستنش، یکی پس از دیگری اونایی که یک ذره به اسلام مخالفت بکنن میبندنشون و تختشون میکنن. آزادی بیان، دموکراسی، کمپ دموکراسی. به هر حال با عزیزان من به این ترتیب خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش تا هفته آینده.